بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 484، سطر اول. و لعلک تقول هذا الحمل انما تحققه مفتقر الى تغایر اعتباری و هذا التغایر لا یجب ان یکون به تکریر فی الادراک. بعد از اینکه حمل اولی و حمل شایر رو توضیح دادیم، پرداختیم به نقل نظریه مرحوم سید سند در حمل اولی. ولی توضیح دادیم که از کلامی ایشون، یعنی از وقتی که کلامی ایشون رو مطرح میکنیم، در واقع وارد بحث جدیدی میشیم و اون بحث عبارت هست از بحث در حمل شی بر نفس. از حمل اولی منتقل میشیم به حمل شی بر نفس و بحث رو تو حمل شی بر نفس ادامه میدیم. در حمل اولی توجه میکنید که موضوع و محمول مفهومن یکی هم. قهران مستاقن هم یکی میشند، منطقه ما توجه به اتحاد مستاقیشون نداریم. اتحاد مستاقی مال حمل شایعه، ما توجه به اتحاد مفهومی داریم. ولی حالا ما توجه نداریم، این دلیل نمیشه که اتحاد مستاقی نیست. در حمل اولی هم اتحاد مفهومی هست هم اتحاد مستاقی. خب پس حمل شی بر نفس انجام میشه، منتها با تفاوت به اجمال و تفصیل یا تفاوتهای دیگه ما این حمل شی بر نفس رو توجیه میکنیم. بله، حمل شی بر نفس هست. بنابراین اگر ما الان از حمل اولی وارد بحث در حمل شی بر نفس میشیم، کار خطایی نمیکنیم، یعنی همون حمل رو دوباره داریم تعقیب میکنیم و بحثش رو ادامه میدیم. خب اینو پس توجه کنید، الان بحث ما در حمل شی بر نفسه. در حمل شی بر نفس ما باید یه تغایری درست کنیم تا حمل اجازه بدیم. تغایر رو گاهی به اجمال و تفصیل درست میکنند، مثل الانسان حیوان ناطق. میگن انسان با حیوان ناطق تغایر اعتباری دارند، یعنی یکی مجمل یکی مفصله. گاهی با تغایر مدرک درست میکنن، میگن ما این موضوع رو ادراک میکنیم به ادراک مثلا اولی، یعنی اولین ادراک، بعد محمول ادراک میکنیم به دومین ادراک، یعنی دو بار ادراکش میکنیم. اون وقت اون میشه مدرک به ادراک اول، این میشه مدرک به ادراک دوم. دو تا مدرک درست میکنیم که در واقع و در ذات یکی هست، در اعتبار فرق میکنه. این بار اول متعلق مدرک شد، ادراک شده، اون بار دوم متعلق ادراک شده، و الا ذاتا هر دو یکی هست. زید رو من یه بار ادراک میکنم، دو مرتبه امر باز همون زید رو ادراک میکنم. وقتی زید به بار اول ادراک میشه، موضوع قرار داده میشه، بار دوم ادراک میشه، محمول قرار داده میشه. این تفاوت دو تا مدرکه، نه تفاوت دو تا ذات. ذات یکیه، مدرک دو تاست. مرحوم سید سند گفته احتیاجی به این نیست که ما مدرک رو دو تا کنیم، همونطور که ذات یکیست بذار مدرک هم یکی باشه، ادراک رو دوتا کن. اگر ادراک دوتا شد باز حمل شی بر نفس جایزه. بعد مرحوم عقلی شروع کردن به رد کردن این کلام که تعدد ادراک برای توجیه حمل شی بر نفس کافی نیست، یا تعدد مدرک درست کن یا حمل شی بر نفس رو غلط بدون. از طریق تعدد ادراک نمیتونی این حمل رو تصحیح کنی. بعد اشکال اولی وارد کرد که اون الان احتیاج به تکرار نداره. اشکال دومی کرد مرحوم آقلی بر مرحوم سید سند اینطور اشکال کرد که حمل نسبته، چگونه بین شیء واحد نسبت درست میکنی؟ اگر این موضوع محمول رو دوتا میکردی نسبت بینشون درست میشد، اما تو موضوع محمول یکی کردی، هم به لحاظ ذات یکی کردی هم به لحاظ اعتبار. یه امری رو که بیرون از موضوع محمول بود یعنی ادراک، اونو دوتا کردی. اون که به درد نمیخوره، اون که موضوع محمول رو دوتا نمیکنه، اون یه امر بیرون از موضوع محموله. اگر این موضوع میگفتیم مدرک اول، محمول میگفتیم مدرک دوم، به اعتبار موضوع محمول دوتا کرده بودی و جا داشت که نسبت رو درست کن. اما شما میگی مدرک اول و مدرک دوم درست نمی کنیم، همونطور که ذات اول و ذات دوم درست نکردیم، مدرک اول و مدرک دوم درست نمی کنیم. امری بیرون از این موضوع محمول رو که اسمش ادراکه، اون رو دوتاش میکنیم. میگیم خب اگر اون دوتا شد، در واقع این موضوع معمول دوتا نمیشن. اگه دوتا نشدن، چطور حملی رو که نسبت هست بینشون برقرار میکنی؟ نسبت دو چیز میخواد، نسبت دو طرف میخواد. ممکن نیست در شیء واحد شما نسبت درست کنی، چون نسبت یعنی بین و شیء واحد بین نداره. شیء واحد دوتا کنی تا بین درست بشه. این اشکالی بود که ما در جلسه قبل خوندیم. تا اینجا من حرفای قبل رو تکرار کردم. حالا از ولعلک تقول، شخصی میخواد کلام مرحوم سید سند زوجی کنه، یعنی میخواد کاری بکنه که تعدد درست بشه تا بتونه نسبت رو بین این متعددین برقرار کنه. پس الان بحثمون در حمله شیء بر نفسه و میخوام تعدد رو بین موضوع محمول درست کنیم تا نسبت که حمله تحقق پیدا کنه. قبل از اینکه من وارد این گفته این شخص بشم، یه مقدمه رو ذکر میکنم بعد گفتش رو شروع میکنم. وقتی دو شی ذاتشون یکی باشه و بخوان تفاوت اعتباری پیدا کنن، و به همین جهت هم بهشون میگیم دو شی، ولی چون ذات یکیه نمیتونیم بگیم دو شی. اگر میگیم دو شی به خاطر اون تفاوت اعتباریش، اگه بخوان تفاوت اعتباری پیدا کنن، یکی از سه راه رو باید داشته باشن. سلام علیکم. تا بتونن تفاوت اعتباری پیدا کنن، راه اول همونیست که اشاره کردیم، که مدرک ها رو متعدد میکنیم. یعنی این زید رو بار اول ادراکش میکنم، میگم مدرک به ادراک اول، نمیگم ادراکم ادراک اوله. این زید رو مدرک میکنم به ادراک اول، یعنی زید رو متصف میکنم به ادراک. به تعبیری دیگه ادراک رو در زید اشراب میکنم. بعد دو مرتبه همین زید رو ادراکش میکنم به ادراک ثانی، باز به همین زید میگم مدرک به ادراک ثانی. الان توجه کنید، یه دونه زیده مدرکش کردیم به ادراک اول، باز مدرکش کردیم به ادراک دوم، دوتا شد. خود زید دوتا شد چون دو صفت پیدا کرد. صفتاشو دوتا نکردیم، صفتاش دوتاست، ولی ما به تعداد صفات کاری نداشتیم. خود موصوف رو دوتا کردیم، یعنی یک بار زید رو متصف کردم به مدرک اول، بار دوم متصف شدم به مدرک دوم. مدرک درست کردم نه ادراک. ادراک صفته، اینو متعددش کردم، ولی تعدد این رو سرایت دادم به موصوف، موصوفم متعدد شد، شد دوتا مدرک، مدرک به ادراک اول، مدرک به ادراک دوم. اینجا تعدد درست شد، در خود زید تعدد درست شد، منتها تعدد واقعی نه، بلکه تعدد اعتباری. این یه راه برای درست کردن تعدد در حمله شیء بر نفس، که خود اون شیئی رو که موضوع و محمول قرار گرفته همونو متعددش میکنی، به امر بیرونی کار نداریم، ولو امر بیرونی که ادراک متعدد شده، ولی ما به اون امر بیرونی کار نداریم، ما به اون موصوف چه مدرک چه کار داریم موصوف دو تاش کرد. خب این خیلی راحته، اینجور جایی میگن که بین موضوع و معمول تغایر اعتباری است و همین تغایر اعتباری مسایه حمله، چون نسبت رو درست میکنه. دوم، راه دوم اینه که ادراک‌ها رو متعدد کنیم و این ادراک متعدد رو دیگه در اون موضوع و معمول اشراب نکنیم، یعنی فقط بگیم این دو صفت متعددن. زید رو به عنوان مدرک اول نگاه نکنیم، زید رو بار دوم به عنوان مدرک دوم نگاه نکنیم، زید رو یه مدرک ببینیم ولی ادراک رو دوتا ببینیم. این حرف مرحوم سید سنده، اونطور که عاقلی بهش نسبت داد. حالا گفتن در حاشیه نوشته که مرحوم سید سنده اینو نگفته، حالا کار نداریم، اونجور که مرحوم عاقلی نسبت داد ایشون اینطوری گفته که زید و زید ذاتشون یکیست، اولا به عنوان موصوف هم یکی هستن، یه مدرکه، اینم ثانیان، اما ادراک ها متعدده. بدونی که ادراک رو به خود زید سرایت بدین، یعنی تعدد ادراک رو، تعدد ادراک رو به زید سرایت بدین. وقت زید چی میشه؟ دقت کنید، زید واحد است، هم حقیقتن هم اعتبارن. فرق چد با فرض اول؟ فرض اول این بود، یه فرض این بود که زیدی داشته باشیم و مثلا یه چیزی دیگه داشته باشیم، مثلا قائم. خب اینا دو چیزن، حقیقتن دو چیزن. یکی این که زید و زید داشته باشیم، اینو بگیم مدرک اول، اونو بگیم مدرک دوم، اینجا اعتبارن دو چیزن. اما وقتی مدرک رو یکی گرفتیم، زید یکی بود، مدرکم یکی بود، تفاوت بین زید و زید نه تفاوت حقیقی است، نه تفاوت اعتباری، بلکه تفاوت مربوط به بیرون از زیده، یعنی تفاوت مربوط به ادراک. این فرض دوم که بعد از اینکه تفاوت ذاتی و تغایر ذاتی منتفی شد، گفتیم سه راه داریم. یه راه این بود که تفاوت و تغایر اعتباری درست کنیم، که مدرک اول و مدرک دوم درست کردیم. یه راه این بود که ادراک ها رو متعدد کنیم، خود موضوع معمول رو که تفاوت ذاتی ندارن متفاوت اعتباری هم نکنیم، فقط ادراک ها رو متفاوت کنیم. این شد دوتا. یه راه سومی هم هست که این گوینده ای که میخوام حرفش رو نقل کنیم رو این هر راه سوم تکیه میکنه. میگه ذات زید ها یکیست، مدرک بودنشون هم یکیست. نمیگیم ادراک دوتاست، میگیم التفات دوتاست. ادراک ها رو دوتا نمی کنه، التفات ها رو دوتا می کنه. پس زید یک ذاته، یک مدرکه، کاری نداریم که ادراک دوتاست یا یکی، اصلا سراغ اون نمیریم، میگیم التفات ها دوتاست. خب حالا چه فرقی بین التفات و ادراکه؟ اول میگه به ادراک ها کار نداریم که دوتاست یا یکی، ولی التفات ها رو دوتا میکنیم. توجه کنید، التفات رو اعم میگیریم از ادراک. البته بعدن میگیم تصور اعم از التفات، الان میگیم التفات اهم از ادراک، بعدن میگیم تصور اهم از التفات. اگر این سلسله رو دقت کنید، از همه عام‌تر تصوره، بعد التفات، آخر سرم ادراک. الان من به تصور کاری ندارم، تصور آخر بحث میاد، الان بحث ما در ادراک و التفاته که ببینیم التفات اهم است و ادراک اخر. ممکنه اخص منتفی بشه، ولی با انتفاع اخص اعم منتفی نمیشه. تو اتاق انسان نیست، ولی این دلیل نمیشه که حیوانم نباشه، شاید مثلا یه پروانه باشه. پس اگر اخص رو منتفی کردیم، واجب نیست که اعم را منتفی کنیم. ما ممکنه ادراک رو تعددش رو منتفی کنیم، ولی تعدد التفات رو به خاطر اینکه عامه منتفی نکنیم. ممکنه یه جا بگیم ادراک نیست ولی بگیم التفات هست، چون ادراک اخذ شد التفات اهم شد. حالا چطور ادراک اخذ التفات اهمه بعدا توضیح میدم، فعلا میخوام این حکم رو بیان کنم که اگر ادراک رو ما منتفی کردیم و گفتیم اینجا دوتا ادراک نداریم بلکه مثلا یه ادراک داریم، میتونیم التفات متعدد کنیم. چون ادراک وقتی منتفی میشه یعنی مثلا ادراک اول هست، ادراک دوم منتفیش میکنیم که دوتا ادراک درست نشه. نمیتونیم بگیم التفات دوم منتفی میشه چون التفات دوم عامه و با انتفاع خاص که عام منتفی نمیشه. پس میتونیم بگیم ادراک اول حاصل شده، ادراک دوم نیومده. اما در این حال میتونیم ادعا کنیم که التفات اول اومده التفات دوم اومده، میخواد التفات رو دوتا کنه ولو ادراک دوتا نشه. نمیگه حتما ادراک دوتا نمیشه، میتونه ادراک هم دوتا بشه، کاری به اون نداریم. یا اگر یه وقتی تونستی ادراک رو هم یکی کنی اشکالی نداره، التفات رو دوتا کن کافیه. مرحوم آقا علی حکیم تمام شد. حالا من فقط توضیح بدم اهمیت التفات از ادراک شد، بعد وارد اشکال میشه. در ادراک شما یه صورتی درست میکنید، یعنی چون توجه میکنید، به تعبیر دیگه روش تمرکز میکنید، اما التفات فقط در اون صورتی که یه توجهی بشه ولو تمرکزم نشه، ولو صورتی درست نشه. شما مثلا فرض کنید از یه جا رد میشید، یه صحنه‌ای داره اتفاق میفته، شما تو عالم خودتونید، به این صحنه توجه مختصری میکنید رد میشید، دقیق این صحنه رو نمیبینید ولی التفات بهش کردید، ادراکش نکردید، ادراک نکردید ولی التفات کردید. چون اگه بخواد ادراک کنید صورت میگیرید، تو ذهنتون احضارش میکنید، بشه توجه خاصی میکنید. اما التفات اینطور نیست. التفات میتونه همین باشه که الان گفتیم که التفات کامله، میتونم عبوری باشه، یه نظری مختصری بکنیم، بی توجه نیستیم، توجه کردیم. اینطور نیست که چشمونو بسته باشیم رد شده باشیم، ولی اونطور که تمام زیر و روی این صحنه رو مشاهده کرده باشیم، نه اینطور نبوده. خب پس التفات عامه، اونجایی که کاملا به این شه توجه میکنیم التفاته، اونجایی هم که عبوری توجه میکنیم التفاته، اونجایی که چشم میبینیم رد میشیم التفات نیست. پس ادراک اخذ شد التفات عام شد. هر جا که ادراک هست التفات هم هست، ولی یه جاهای التفات هست ادراک نیست. پس التفات رو عمش کردیم و ادراک رو اخذ. بنابراین اگر ادراک رو در یه جا نفی کردیم، نمیتونیم التفات رو نفی کنیم. ممکنه هم از التفات نفی بشه ولی واجب نیست نفی بشه، میتونه التفات حاصل بشه. ما نسبت به زید ادراک اول رو داریم، ممکنه بگید ادراک دوم نداریم، ولی نمیتونید بگید التفات دوم ندارید، چون بالاخره دارید میاریدش، زید رو به عنوان موضوع میارید، به عنوان محمول میارید. حالا صورتی هم از زید نگیرید، بالاخره بهش توجهی کردید که موضوع محمول قرارش دادید. بنابراین زید رو وقتی در بار اول آوردید گفتید زیدون، این التفات اوله. دو مرتبه به عنوان بار دوم آوردید گفتید زیدون، یعنی زیدون زیدون، التفات دوم. قهرن دوتا التفات حاصل شده. یعنی نمیتونید بگید دوتا التفات نکردید، ممکنه بگید دوتا ادراک نداشتید، ولی نمیتونید بگید دوتا التفات ندارید. مرحوم آقا علی فرمود که ما دوتا ادراک نداریم، چون چون دوتا ادراک با هم ممکن نیست از یک نفس در یک زمان صادر بشه نسبت به یک شی. هم مدرک واحده، هم مدرک واحده، هم زمان ادراک واحده. چطور شما میتونید دو تا ادراک داشته باشید؟ این اشکال چیه؟ اصلا دو تا ادراک نمیتونید داشته باشید. ادراک اول از ادراک دوم نیست. این شخص میگه التفات چه میتونیم داشته باشیم؟ حالا ادراک نداشته باشیم، التفات چه میتونیم داشته باشیم؟ التفات اولو داریم، التفات دومم داریم. پس اگر ادراک دوم نفی شد، التفات دوم نفی نمیشه. چون ادراک دوم خاصه، التفات دوم عامه. نفی خاص نفی عام نیست. ممکنه خاص نفی بشه، عام موجود بشه. پس اینطور میگیم. شما گفتید ادراک اول هست. ادراک دوم دیگه نیست. ما میگیم قبول. ادراک دوم نیست. ولی نفی ادراک دوم نفی التفات دوم نمی کنه. ادراک اول هست، کنارش التفات اول هم هست. ادراک دوم نیست ولی التفات دوم هست. بنابراین دو تا التفات حاصل شده نسبت به این مدل، به این زید، و همین دو التفات تغییر اعتباری میاره و مصحح نسبته. مصحح نسبت به همدیگه، چون دو تا درست کرد دیگه. التفات تونست دو تا درست کنه. و وقتی دو تا شی درست شد، نسبت به اینشون برقرار میشه. توجه کردیم این مستشکل چیکار کرد؟ مرحوم آقلی اشکال کرد که ادراک رو اصلا نمیتونیم دوتا کنیم و در نتیجه دو شی که متفاوت باشند حتی به تفاوت اعتباری ندارید، پس نمیتونید نسبت درست کنید، نمیتونید هم کنید. این آمد تعدد رو درست کرد، تعدد رو درست کرد، هم التفات اول رو درست کردم، التفات دوم. وقتی تعدد درست شد، گفت حالا نسبت میتونه بیاد، هم میتونه انجام بگیره. البته دو تا اشکال مرحوم آقلی برای ادراک وارد کرد. کرد و اشکال من امروز نقل کردن. یک اشکال این بود که ادراک بیرون از این موضوع محموله. تو این امر بیرونی داری متعدد میکنی، نه خود موضوع محموله. پس موضوع محمول تغییر اعتباری هم پیدا نکرده. امر بیرونی تغییر پیدا شد. اشکال دیگه این بود که دو تا صورت درست نکردی که بتونی بین قرار براشون تصور کنی و نسبت و حمل و اجرا کنی. این اشکال دوم بود. اشکال دومش هم به این صورت بود: چطور در زمان واحد از مدرک واحد نسبت به مدرک واحد امر متعدد اتفاق میفته؟ سه ادراک رو نمیتونی متعدد کنی. از یک مدرک نسبت به یک مدرک چطور دوتا ادراک تحقق پیدا میکنه؟ اگه در طول هم تحقق پیدا میشد حرفی نبود، ولی شما میگی در یه زمان، در همون زمانی که دارید هم میکنید، هم ادراک اول رو دارید هم ادراک دوم، نسبت به زید که واحده، چطوری میشه؟ چطوری نسبت به مدرک واحد، مدرک واحد دوتا ادراک در یک زمان داره؟ تعاقب ادراک این اشکال نداره، ولی اجتماع ادراکی اصلا ممکن نیست. به این صورت ایشون تعدد ادراک رو هم از کار انداخت. اول گفت تعدد ادراک مفید نیست، چون تعدد برای امر بیرونیه. خود زید رو متعدد نکردید، ادراکش رو متعدد کردید. بعد آمد گفت که ادراکم اصلا متعدد نمیشه. تازه بعد از ادراک رو متعدد کنید، اول گفت این ادراک بیرون از زیده و زید رو متعدد نمیکنه. بار دوم آمد گفت اصلا ادراک متعدد نمیشه. حالا این آقا آمده میگه التفات متعدد میشه. مرحوم آقلی هر دو اشکال رو برمیگردونه. میگه حالا من عمدن دارم جواب آقلی رو میدم، چون به سختی میتونیم دفاعی که این آقا کرده مطرح کنیم. چون من هر چی در مورد التفات بگم، شما میگه در مورد ادراک هم همون رو بگو و درست هم میگید. لذا این تو ذهنتون میاد. من به خاطر اینکه از اول راه این اشکال ببندم، میگم خود آقلی منو گفته. آقلی میگه بازم التفات امر بیرونیه، شما التفات متعدد کرد. این اولا. ثانیا از یک ملتفت، کلمه ادراک رو برمیدارم، از یک ملتفت به یک ملتفتون الی در یک زمان چگونه ممکن است دوتا التفات؟ خود دوتا التفات هم انجام نمیشه. روشن دیگه. همین این آمد دفاع کنه، ادراک رو برداشتش التفات گذاشت. بهانش هم این بود که ادراک خواسته اگر نفیش کردی اشکال نداره، اون عامه برقراره، یعنی التفات برقراره. ایشون جواب میده اون اشکالی که من کردم هنوز باقیه. هر دو اشکال هم باقیه. اولا شما تعدد و تغایر رو آوردی بیرون از این موضوع معمول، ثانیا اصلا تغایر رو نتونی درست کنی. چجوری میتونی از یک مدرک نسبت به یک مدرک در یک زمان دو ادراک درست کنی؟ یا چگونه میتوانی از یک ملتفت نسبت به یک ملتفت ولد در یک زمان دو التفات درست کنی؟ خب این مطلب تموم شد. من دفاع این آقا رو گفتم. این آقا بعد دفاعش رو تأیید میکنه، دفاعش رو تأیید میکنه به موارد تأکید، مواردی که ما تأکید لفظی میکنیم. در تأکید لفظی تعددی نیست، ولی ما تعدد درست میکنیم. چطور درست میکنیم؟ از راه تعدد التفات. ایشون میگه اگه از راه تعدد التفات تأکید لفظی رو درست میکنی، از راه تعدد التفات هم حمله شیء بر نفس رو درست کن. توی تأکید تغایر رو درست میکنی، تو حمله شیء بر نفس هم تغایر رو درست کن. تغایر رو درست کن، نسبتا اسننیت برقرار میشه، اسننیت آمد بین درست میشه و این آمد نسبت هم صحیح میشه، همه چی حل شد. این گفته این مدافعه که بعد بخونیمش بعدم ردش کن. نه، در هم گفتن توجه اجمالی کافیه.
اصلا این التفات دومی اصلا توجه صورت اجمالی هم نگرفت، هیچ یک توجه هست صورتی نگرفت، صرف یک توجه هست.
بله همون ظاهرن همین کافی باشه. تا این حد دیگه اجازه میدن که التفات کافی میدونن در حمل، ولی التفات باید شما دوتاش کنید. الان حرف اینی که دوتا نمیشه. حالا بعدن تصور رو با التفات مقایسه میکنیم، هنوز نرسیدیم اونجا. فعلا من التفات رو با ادراک مقایسه کردم، هنوز به بحث مقایسه تصور و التفات یا تصور و ادراک نرسید.
اگر اون التفاتی که صورت میگیره اینجا یکی میشه، همین یک ادراک یک التفات. اگر من التفات هم خیلی پایین میاره یک مرتبه شید اصلا صورت
من از باب ناچاری تصور ادراک رو وقتی میخواستم توضیح بدم تصور رو توضیح دادم. خودم هم میفهمیدم که نمیتونم کاری دیگه بکنم. من دارم ادراک رو وقتی دارم توضیح میدم تصور رو دارم توضیح میدم. تصور یعنی صورتگیری و من در ادراک گفتم یعنی صورتگیری. حالا وقتی میخوام تصور رو عام کنم، اونجا صورتگیری رو باید بردارم. حالا چطوری در تصور صورتگیری رو برمیداریم اون حالا انشالله باید برسیم. الان ببینید یه جا تصور علی اطلاقه، حالا من اینم اشاره بکنم، تصور علی اطلاقه، تصور علی اطلاقه صورتگیری نمیخواد، اون حتی از التفات اهم میشه، چون ایشون تصور رو اهم از التفات نمیگیره، تصور علی اطلاقهی رو اهم از التفات میگیره. تصور تقریبا مرادف میشه با ادراک و در ادراک صورتگیری هست، همونطور که تو تصور هست. بعد وقتی میخواد تصور رو عام کنه نمیگه تصور عام است از التفات، میگه تصور علی اطلاقی عام است از التفات. قید علی اطلاقی رو میاره که اونو وقتی رسید میشه باید توضیح بده.
واقعا ادراک عام است التفات، برعکس نمیدارم، یعنی ادراک یا ادراک تصوری یا ادراک التفاتیه. ادراک تصوری اولین باره که یه چیز میبینی تصورش رو میکنی میزنی تو گوشه ذهنمون، بار دوم که بهش برمیگرده میشه التفات.
التفات یعنی ذهن توجه میکنه، همین این ذهن توجه میکنه. یه وقت هم صورت میگیره یه وقت نمیگیره، همونی که مثال زدن ظاهرن ادراک اهمه. اینجا رو بد نمیگه، درست میگه. التفات اهمه، اشتباه گفتم. التفات اهمه، همین که مستشکل مدافع میگه درست میگه. التفات اهمه از ادراکه. بله شما یه برعکس میگید، بله. ولی من میخوام بگم مدافع ظاهرا درست میگه.
التفات
التفات یعنی همین فقط توجه.
مگر میشه التفات باشه ادراک باشه؟
توجه برای توجه عبوری باشه.
خب ادراک دیگه. بله ادراک اجمالیه.
ادراک
عبوری اجمالی دیگه.
ادراک اینه که نه همون توی که از چم تمرکز کنید. این ارتکاز هم این تمرکز هم ادراک هم التفات، اما یه جا عبوریه، این ادراک بهش گفته نمیشه التفات گفته میشه. حالا داره این آقا اینطوری میگه، حالا مهم نیست. شما اسمشو دارید عوض میکنید، اون داره میگه التفات اینه.
صورتگیری هست،
تو
هر دو
تا
صورتگیری هست، ولی التفات
رو
میگیم
تقسیمش
به عبوری و
غیر عبوری. همون عبوری اسمش رو بزنید، صورتگیری اسمش رو بزنید عبوری. یه وقت با دقت و ارتکاز نگاه میکنید میشه ادراک، یه وقت عبوری نگاه میکنید میشه التفات.
نظیر شنیدن و گوش دادن،
مثلا نظیر مثلا به قول شما شنیدن و گوش دادن، مثلا اینطوری. گوش دادن میشه قوی تر، شنیدن میشه ضعیف تر. میشنوم اما ممکن حواسم نباشه.
میگن که مثلا ادراک خیلی قوی تر، اصلا ما خیلی ادراکای داریم که میشه توجه نداریم.
نه ببینید، حالا شما اصطلاح اینا رو ببینید،
کشورهای اروپایی مثلا اونایی که ابرقدرت ها مثلا میخوان یه مسئله روش بزنن شما بندازن که اصلا متوجه هم نیستی، میگن که یه سری فیلم خیلی سریع نشون میدن، یه چیزی میگن نشون میدن شما متوجه نمیشید، ولی ادراک میکنی، یعنی التفات نه ولی ادراک میکنی، یه گوشه ذهن میمونه.
میگم شما دارید الان یه جور دیگه تعریف میکنید. این آقا اینطوری میگه، میگه ادراک، حالا شما یه اشکال هم برش دارید که اصلا ادراک با التفات فرق نمی کنه بلکه التفات اخصه از ادراکه، اینو شما دارید میگید. حالا وارد کنید، ما که اشکال کردیم برای مدافع، شما اشکال رو متعددش کنید. این آقا داره اینطوری میگه، میگه ادراک عبارت از اینه که من بیام اینو بهش کافم و درکش کنم، التفات اینه که یه توجهی بهش بکنم. همون تعبیری که کردم تعبیر خوبیه، یکی متمرکز میشم یکی عبور میکنم. اون عبوری رو میگه ادراک نمیگم بلکه اون التفات میگم.
ما این توی میخوان جواب آزادیقا بدیم که فرق از بین ادراک و التفات. ادراک میکنی تا صورت میگیری و بعد التفات پیدا میکنی، هم میکنی.
یعنی چی؟ یعنی تعدد درست میکنی؟
ما یه بار زید متوجه میشی؟
تعدد درست میکنید؟ خب تعدد تو خود زید درست میکنید یا تعدد بیرون زید؟ تعدد تو خود زید درست میکنید که همه همون قبول داریم. بگید این مدرک هست به ادراک اول، اون مدرک هست به ادراک دوم، این تعدد درست، این که همه همون قبول داریم.
تعدد از صورت میگیرید، صورت ادراکی صورت ارتفاعی.
اون وقت خود آقلی میگه چطوری تعدد رو درست کردی اصلا؟ از یک مدرک، از یک مدرک نسبت به یک مدرک در یه زمان چطور درست کردی؟
یه با یه ادراکی
همین اندازه که بگید اول و ثانی، این اشکال نداره، میشه اول و ثانی درست کنید، میشه. ولی شما اول و ثانی درست نمی کنید، شما میگید که یک ادراک، یعنی یک شی رو نگاه میکنم،
یه بار
زید مدرک اول و مدرک ثانی بهش نمیگم، یه مدرکه، نه مدرک اول و مدرک ثانی، و من با یه ادراک میخوام ادراکش کنم. چطور این یه ادراکی رو که به این زید تعلق داری متعددش میکنی؟ اگه بگی من این زید رو مدرک اول گرفتم، زید رو مدرک دوم گرفتم، اول و دوم رو بیاری، خب اشکال نداره، این دوتا ادراک میشه. ولی شما اول و دوم از این مدرک بر میداری، مدرک رو ذاتاً واحد میکنی، اعتباراً واحد میکنی، بعد ادراکش رو در یه زمان متعدد میکنی. این شدنی نیست.
یه بار درکش میکنی، یه بار هم میکنی.
خب اگه بگید، اگر دوبار بگید قبوله.
آقا سر یه اشکال میکنه.
شما دارید یه چیز خودتون تصور میکنید.
همینه اصلا، همینه
گفته، همینه گفته سید سند رو نگاه کنید. این که شما دارید میگید توجیه هم نیست، خودتون دارید میکنید و درست هم هست، همون نیست که ما میگیم. مدرک اول درست میکنیم، مدرک دوم درست میکنیم، اول و دوم که شد تعاقب درست میشه، وقت دوتا ادراک میتونید درست کنید. اما این آقا میگه مدرک اول و دوم نداریم، همونطور که زید دوتا نیست، مدرک هم دوتا نیست، مدرک یکیست، مدرک یکیست، ادراک دوتا. میگیم چطوری میشه ادراک دوتا باشه؟ با فرضی که سید سند کرده ما داریم اشکال میکنیم، نه اونی که شما دارید میگید. شما راه حل رو دارید میگید. حالا عبارت رو بخونیم، صفحه 484، این صفحه اول. ولعلک تقول، برای توجیه اثنینیت و به عبارت دیگر برای توجیه نسبت، برای توجیه نسبت که بخواد نسبت رو اصلاح کنید، بگید نسبت حاصله. لعلک تقول هذا الحمل، یعنی حمل اولی ذاتی که برش گردونیم به حمل شبه نفس. هذا الحمل بنویسید یعنی حمل اولی ذاتی مساویست به حمل شبه نفس. انما تحققه مفتقرون الا تغییر اعتباری، تحقق این حمل احتیاج به تغییر اعتباری داره ولو تغییر حقیقی نباشه، به تغییر اعتباری اکتفا میکنه. مهم اینه که تغییر اعتباری از کجا بیاری. شما میگی تغییر اعتباری رو از مدرک میارم، اون یکی دیگه میگه تغییر اعتباری رو از ادراک میارم. من به شما میگم تغییر اعتباری کافی است از التفات بیاد، نه در مدرک لازمه تغییر اعتباری درست کنی نه در ادراک لازمه، بلکه در التفات کافیه. اون چه که مهمه اینه که این حمل احتیاج به تغییر اعتباری داره، اما این که تغییر اعتباریش از کجا بیاد اونو باید درستش کرد. شما گفتی از مدرک میاد، سید سند گفت از ادراک میاد، اشکال کردی. من میگم از التفات میاد، نمیتونه اشکال کنه. یه حرف مدافعه. هذا الحمل انما تحققش مفتقر به تغییر اعتباریه، پس ما با تغییر اعتباری درست کنیم. حالا ببینیم چطوری درست میکنیم. هذا تغایر، این تغییر اعتباری که در حمل لازم است، واجب نیست که به تکیون فل ادراک باشد که شما برش اشکال کردی. شما گفتی ادراک نمیتونه متکرر بشه، تا لازم بیاد از انتفاع تکرار در ادراک انتفاع حمل رسه. اصلا ما تکرار ادراک رو مطرح نمی کنیم تا شما بگی تکرار ادراک نیست. آخه تکرار ادراک هم نیست دیگه. مرحوم اقلی اینطور گفت ادراک هم مکرر نیست، چون مدرک یکیه، مدرک هم یکیه دیگه، ادراک نمیتونه توی زمان باید تکرار بشه. تکرار ادراک رو مرحوم اقلی منکر شد. این مدافع میگه اصلا ما واجب نیست تقاضا اعتباری رو از راه تکرار ادراک درست کنیم تا شما بگی تکرار ادراک نداریم. ما از راه دیگه تغایر رو درست میکنیم. بل یجوز ان یتحقق اون تغایر به تکرر التفات الی شیء واحد بینه، التفات به یه شیء معین پیدا کنم، تکرر التفات پیدا کنم، این تغایر اعتباری محقق میشه. عبارت معلومه دیگه، خیلی آسون نیست عبارتون، ظاهرش آسونه. و ذالک لیس بعزیز، تعددی که یا تغایر، اشتباه گفتم تعدد، تعدد هم درست بوده نداشت، تغایر اعتباری که از راه تعدد و تکرار التفات بیاد لیس بعزیز، کم نیست. مواردش فراوانه، منحصر به اینجا نیست که یه امر مثلا قریب واقعی ببینیدش و این کارش کنید. نه، این نمونه های فراوان داره. نمونهش در تجهیزات لفظی است. در تجهیزات لفظی شما تغایر رو دارید، تغایرتون از ناحیه التفات میاد. خب در حمل شبه نفس هم همین کار رو بکنید، بگید تغایر رو داریم، تغایر از ناحیه التفات میاد. کما طرف تجهیزات لفظیه، مثل انتقون جوانی زیدان زیدان، این حمل نیست چون جوانی داره. اگه زیدان زیدان میگفتید هم بود، اما چون جوانی داره دیگه هم نیست، تاکیده جوانی زیدان زیدان. خب اینو چه دارید توجیهش میکنید؟ میگید که تکرار التفات کردیم و همین تکرار التفات باعث شده که زید اول با زید دوم تغایر پیدا کنه، یکی رو مؤکد بگیره یکی رو مؤکد. و مثل ذالک الکلام فی قولک، ببینید چطوری میخونم، بعد از ذالک خوب بود یه ویرگول گذاشته میشد. و مثل ذالک الکلام فی قولک، مثل ذالک الکلام نخونید، کلام مشار الیه ذالک نیست، خبر یاره مثله. مثل ذالک هست، یعنی مثل همینی که در باب تأکیدات لفظی گفتیم است، کلام در قول تو که حمل شیء بر نفس زیدون زیدون الانسان انسان. یعنی همون کلامی که ما در تاکید لفظی گفتیم مثل همون کلام رو در قول تو زیدون زیدون و الانسان انسانون که حمله شه بر نفسه میگیم. در زیدون زیدون دو تا شخص دارید موضوع محمول قرار دادید، در الانسان انسان دو تا کلی دارید. چه حمله شخص بر شخص کنید، چه حمله کلی بر کلی کنید، اگر هم حمله شه بر نفسه باید توجیهش کنید با تقاهر اعتباری. و تقاهر اعتباری هم همون تقاهر اعتباری است که در باب تأکیدات لفظیه دارید، یعنی تقاهر اعتباری از ناحیه تعدد التفات. اما ترا فصحت و امثال هازهی، امثال هازهی یعنی امثال این حمله شبه نفس، هازهی یعنی این جملاتی که گفتیم، حالا چه تأکید باشد که در جوانی زیدون زیدون داشتیم، چه در حمله شبه بر نفس باشد، هم در شخص هم در کلی که در زیدون زیدون یا انسان انسان داشتیم، حاضی اشاره به حسه است. صحت امثال اینها این نماهیه به تکرر التفات در شیء واحد، همین که شما به شیء واحد التفات دارید، تکرر التفات دارید، این اجازه میده که تقاهر اعتباری درست بشه، تأکید لفظی رو تصحیح میکنه، نسبت به هم رو هم تصحیح میکنه. اما ترا شاهد دیگر است که در این شاهد دیگر تکرر التفات حاصله و همین تکرر التفات باعث می شود که ما حکم مختلف بدیم. ملاحظه کنید وقتی میگیم الانسان، مثلا کذا، الانسان کذا، هرچی، کاتبون، ناطقون، هرچی، این انسان موضوع شده، ولی اون انسان عنوان برای زید و عمرو و بکر و اینها، در واقع موضوع ما اون افرادند، در ظاهر موضوع ما این عنوان کلیه، حکم رفته رو عنوان کلی و از طریق عنوان کلی رفته رو افراد. پس به ذات یعنی بلا واسطه حکم مال عنوانه، بالعرض یعنی با واسطه عنوان حکم مال افراده. درسته در اینجا؟ حکم به ذات مال عنوانه. به ذات یعنی چی؟ یعنی بدون واسطه. حکم شما بردین رو عنوان دیگه، افتین الانسان کاتب هم. کاتب حکمه. این حکم رفته رو عنوانی که انسانه. و از طریق عنوان رفته به هم شده بر افراد که زید و عمرو بشه. پس این حکم به ذات مال عنوانه، به ذات یعنی بلا واسطه. و بلعرز یعنی محل واسطه مال افراد. خب حالا شما میگه افراد مطرح شدید، چه شما برش باش شدید؟ بله افراد مطرح شده، التفات شد به افراد، شما به افراد التفات کردید. چجوری التفات شدید؟ با انسان افراد رو ادراک نشدید، التفات شدید. بله؟
حکم با
همین
عنوان
هم دارد.
بله
دیگه. حکم ذاتن رفته رو عنوان.
حکم یعنی مسادی؟
بله، با واسطه عنوان میگونست. حکم یعنی اون چه که شما میگی، نه اونی که تو خارجه. حکم یعنی اونی که شما میگی. شما چیکار کردید؟ شما گفتید کاتب رو هم کنی بر انسان یه بر زید. بله در خارج زید کاتبه، هم کاتبه، ولی حکم که اون کتابت خارجی نیست. حکم اون کتابتی که تو قضیه شما آمده، شما قضیه رو تو ذهنتون تنظیمش کردید، تشکیلش دادید، حکمی کردید. حکم از چی وارد کردید تو ذهنتون؟ کاتب رو بر انسان بار کردید، بر افراد که بار نکردید. بله تو خارج این حکم مال افراده و واقعا حکم مال افراده، ولی شما الان چی کار کردید؟ شما حکم قضیه رو شما دارین تشکیل میدید، تو زنتون دارین تشکیل میدید، تو خارج ما قضیه نداریم، تو زن دارین تشکیل میدید، تو زن دارین حکم میکنید. این حکم کاتب رو تو زنتون بر چی بار کردین؟ بر انسان بار کرد، یعنی حکم واقعا بردین رو عنوان، به ذات و بلا واسطه بردین رو عنوان و بالعرض بردید رو افراد. حالا تو خارج این حکم مال افراد است، به ذات درسته، ولی تو خارج حکمی نیست، تو خارج حکمی نیست، تو خارج اتحاد کتابت بازید، کاتب بازید. توی ذهن من تو اون قضیه داره حکم انجام میگیره. این کار کار منه. من کاتب رو نبردم روی زید و عمرو، بردم روی انسان. پس کاتب حکم شده بر عنوان و به توسط عنوان حکم شده بر افراد. خب حالا افراد چطوری تصور کردی؟ افراد فقط با التفات درست شده. شما وقت میگه هر انسان کاتبون، یه التفاتی به افراد دارید و الا زید و عمرو و بکر و این همه صورتش میاد تو ذهن شما؟ نمیاد. چه یه تصور اجمالی، به قول خودمون یه التفات عبوری به عنوان مشیر مثلا. خب پس این که میگن حکم مال افراده به خاطر این که التفات کافی میدونند، بینما نسبت به افراد بیش از التفات چیزی نداریم. در این حال تفاوت هم هست، تعدد التفات هم هست. هم التفات به افراد داریم ولو ادراک نداریم، هم التفات متعدد داریم. هم شما دارید به عنوان التفات میکنید، هم الفاظ التفات میکنید. منتها التفاتی که به عنوان دارید قوی تر از التفاتیست که به افراد دارید، ولی دو تا التفاته. الان در یک قضیه شما دو تا التفات دارید، پس میشه تکرر التفات نسبت به امر واحد. اما ترا ما ثبت فی مدارک المحققین من المیزانیه، آیا نظر نکردی به اون چیزی که ثابت شده در قوای ادراکی محققین؟ مدارک یعنی قوای ادراکی، که محققین عبارتن از میزانیین یعنی منطقیین. محققین از منطقیین در قوای ادراکیشون مطلبی رو اثبات شده میبینن و اون مطلب اینه که حکم بر عنوان است به ذات و بر افراد است به لحن.
مدارک
نمیشه
نوشته ها گرفت، متون گرفت.
مدارک هم متون بگیرید ابنته، ولی مدارک به اونها گفته نمیشه بایده. حالا اونم بگیرید ابنته، در نوشته هاشون هم هست، در نوشته هاشون هم هست، در اذهانشون هم هست. ففی ذالک المثال، ذالک المثال توجه کنید نمیخواد بگه اونی که محققین من المیزانیین گفتن، اون تمام شد، اون یه مطلبی بود که گفته شد تمام شد. ذالک المثال یعنی زیدون زیدون و الانسان انسانون، یعنی اون مثالی که همدشه بر نفس بود، چه در شخصی چه در کلیش. قد حکم علی عنوان الانسان، این مثال هذا المثالی که میگه فقط الانسان انسانون میگه، چون توضیح بعدیش روشن میکنه که فقط الانسان انسانون میگه. در زیدون زیدون هم همینه، ولی در الانسان انسانون این حرفو میزنه. شما ببینید اینطور میگه، وقتی که شما میگید الانسان موضوع میارید، التفات میکنید به این انسان، دو مرتبه میگه انسانون محمول میارید، التفات دوم میکنید، وقت اینطور میشه. این عنوانی که ملتفتون الیه هست اولا، این عنوان محکوم است به انسانی که ملتفتون الیه هست ثانیا. خوب دقت کنید ببینید ادعای این مدافع این است که التفاتا رو دوتا بکنه، ادعاش اینه که التفاتا رو دوتا کنه، ولی در وقت توضیح داره ملتفت ها رو دوتا میکنه، یعنی مدرک ها رو دوتا میکنه. اصلا میخواد بگه التفاتات رو دوتاست، ولی رفته ملتفتون الیه ها رو دوتا کرده و این تو ما اشکال نمی کنه، من قبول داریم. ملتفتون الیه اول درست کرده، اسمش گشته الانسان موضوع شده. ملتفتون الیه ثانی درست کرده، اسمش گشته انسان محمولش کرده. اون یکی رو به الف لام آورده، یکی رو به الف لام. ولی دو تا ملتفت الیه درست شد. خب دو تا ملتفت الیه معنیش اینه که این انسان و انسان رو که موضوع معمولا متغیر کرده به تغییر اعتباری، و اینو ما درست میدونیم. او ادعاش این بود که التفات ها متعددند، حالا رفته ملتفت الیه ها رو متعدد کرده، یعنی مثل این که ناخودآگاه اونی که درسته مطرحش کرده، ادعاش ادعای کرده، ولی وقتی خواست توضیح بده رفته سراغ اونی که درست بوده. عبارت توجه کنید، ففیزار کل مثال، در اون مثالی که الانسان انسانونه، قد حکمه بر عنوان الانسان که ملتفتون الیه هست، اولا الانسان موضوع ها، بر عنوان الانسانی که ملتفتون الیه هست اولا، حکمه به انهو، حکمه رو تکرار کردم تا متوجه باشید حتما که به انهو متعلق به حکمه است، متعلق به ملتفت نگیرید. حکمه بر انسانی که ملتفت الیه اول است، حکمه بر این انسان به انهو انسانون، انسان نکره محمول، کدام انسان؟ الذی تعلق الالتفات به ثانیا، که ملتفت الیه ثانی است. بر انسانی که ملتفت الیه اول است حکم شده به اینکه او انسان ملتفت الیه ثانی است. انسان‌ها رو متفاوت کرد به اینکه اولی رو ملتفت الیه اول گرفت، دومی رو ملتفت الیه دوم گرفت. تقاره اعتباری بینشون درست کرد، تقاره اعتباری بین خودشون درست کرد، در حالی که ادعاشون بود تقاره اعتباری بین التفات ها درست کنه. بله، تعلق به التفات، تعلق به التفات ملتفت الیه دیگه. در اول میگه ملتفت الیه، در دوم میگه تعلق به الالتفات، تعلق به الالتفات هم ملتفت الیه. پس در هر دو عبارت، اولش گفت ملتفت الیه، دومی هم گفت ملتفت الیه، منتها عبارت عوض کرد، در دومی التفات رو نگفته، تعلق التفات رو گفته. تعلق التفات ملتفت الیه درست میکنه. پس در هر دو عبارت ملتفت الیه مطرح شده، منتها ظاهر عبارت عوض کرده. فإذن التغير بتكرر الالتفات يكفي في تحقق النسبة. تغير يعني تغير بين موضوع محمول، بتكرر الالتفات يعني بسبب تكرر، باش با وسيله است، به وسيله تكرر الالتفات. همین تغير بين موضوع محمول که به وسيله تغير، به وسيله تكرر الالتفات اتفاق میفته، یک فی تحقق نسبه، در تحقق نسبت کافی است. مرحوم عاقلی گفت دو تا صورت لازم داریم تا نسبت درست کنیم، یه صورت برای موضوع، یه صورت برای محمول، یعنی دو تا ادراک باید بیاد که هر ادراکی دارای صورتی بشه. ادراک اول صورت اول بیاره، ادراک دوم صورت دوم بیاره، این دو تا صورت ها متعدد، این صورت متعدد بشه، بعد که متعدد شد نسبت بینشون بذاریم، یعنی حمل درست کنیم. مرحوم عاقلی دو تا صورت رو معتبر کرد. این آقا میگه التفات کافیه، صورت لازم نداریم. همین اندازه که التفات دو تا بشه ولی صورت دو تا نشد، صورت مدرکه یکیه اما التفات دو تاست. چون التفات دو تاست تعدد درست میشه، تعدد که درست شد نسبت درست میشه. فإذن تغایر و اینکه التفات تکرر پیدا کند، یک فی تحقق نسبه، ولیسه الزم تکرر صورت کما ظننته، تکرار صورت لازم نیست. عاقلی گفت تکرار صورت لازمه، آقا میگه که نه تکرار صورت لازم نیست، تکرار التفات کافی است ولی صورت واحد باشه. صورت واحد میتونه دو بار متعلق التفات قرار بگیره و همین تعدد التفات کافی است که نسبت درست کنه، اجازه هم بده. خب پس این مدافع، دقت کنید این نکته رو، این مدافع صورت رو واحد میگیره، همونطور که زید واحده، صورت ذهنی هم که ما از زید داریم اونه واحده، اما این صورت دو بار مورد التفات ما قرار میگیره و چون دو بار متعلق التفات ما قرار میگیره به منزله دو تا صورت میشه. که انه ما دو تا تصور داریم که هر تصوری صورتی ساخته و دو تا صورت پیدا کردیم ولو یک صورت ها، اما چون التفات ها متعدد شدن تصور ها متعدد میشن. دقت کنید، چون التفات ها متعدد شدن، تصور ها متعدد میشن. وقتی تصور متعدد شد، اینا دیگه من میگم، این نگفته، صورت ها متعدد میشن، صورت متعدد میشه، نسبت درست میشه. اون این نمیگه ها، چون اصلا مدعیه که صورت لازم نیست دوتا بشه. این رو من از خودم دارم میگم. اون مدعیه که صورت لازم نیست دوتا بشه، همون التفات دوتا بشه کافیه، ولی صورت همونطور واحد بمونه. بعد میگه زیرا که التفات متعدد تصور متعدد میره. اینجاست که باید بگیم تصور اهم از باده. که خاص وقتی متعدد شد آما متعدد میشه، یعنی وقتی التفات که خاصه متعدد شد، تصورم که عامه متعدد میشه. چون این گوینده الان میخواد از تعدد التفات تعدد تصور رو به دست بیاره. اون وقت میگه التفات خاصه، تصور عامه، هرگاه خاص حاصل شد عام هم حاصل میشه، اگر خاص دوبار حاصل شد عام دوبار حاصل میشه، زید حاصل میشه در ضمنش انسان حاصل میشه، امر هم حاصل میشه در ضمنش انسان دیگه حاصل میشه، عام تکرار میشه دیگه، خاص که تکرار شد عام تکرار میشه. اما چطور در اینجا تصور عام گرفته و التفات خاص گرفته؟ ما التفات عام گرفتیم، ادراک رو خاص گرفتیم قبلا، یعنی نه ما، خود این کارو کرد، خود این مدافع این کارو کرد. حالا داره تصور رو عام میگیره، التفات خاص میگیره. کنه او اول تصور عامه، بعد التفات عامه، دیگه آخر سر نوبت به ادراک میرسه. ادراک و تصور یکیه، ادراک و تصور یکیه، اما با تصور خاص. ادراک با تصور خاصه که همون صورت گیریه، صورت دقیق گرفتن، این میشه تصور. شما شعر رو تصور میکنی یعنی چی؟ یعنی کنش رو تصور میکنی، یعنی جنس و فصلش رو تصور میکنی. تصور همونیست که حد تام به ما افاده میکنه، اون تصور خاصه. اما یه تصور علا اطلاقه داریم که همون توجهه، که شاید عبوری تر از التفات باشه، اون میشه تصور علا اطلاقه، نه تصور کنه، نه تصور حقیقت که اون تصور خاصه. تصور علا اطلاقه اون اهم از التفاته، ولو تصور خاص مرادفه با ادراکه. پس تصور مطلق داریم، عام‌تر از همه، بعد التفات داریم، بعد تصور خاص یا ادراک داریم. دقت کنید این سلسله اهم و به سمت اخص بچینیم، اینطوری میچینیم: اول تصور علا اطلاقه، نه تصورات، تصور علا اطلاقه، بعدن التفات، بعدم تصور کن، تصور حقیقت که اسمش ادراک میذاریم. این تصور کن از همه خاص‌تره، اون تصور مطلق از همه عام‌تره، التفات هم بین این دوتاست. خب مرحوم عقلی گفت دو تا صورت لازم داریم، ایشون میگه نه، احتیاج به دو تا صورت نداریم. ایشون یعنی مدافع، این مدافع میگه احتیاج به دو تا صورت نداریم، کما ظننته یه دونه صورت کافیه. بعد میگه خب یه دونه صورت چطور تعدد پیدا میکنه؟ میگه با التفات تعدد پیدا میکنه، چون دو تا التفات داریم پس دو تا تصور داریم. چطور با یک با دو تا التفات دو تا تصور درست میشه؟ چون دو تا التفات دو تا خواستند، دو تا تصورم دو تا عامن، این دو تا خواست دو تا عام رو درست میکنه. این تمام حرفشه. و صورت الواحده، یعنی درسته که صورت یه صورت دو تا نیست، این مدافع داره میگه ها، مرحوم عقلی گفت دو تا صورت باید داشته باشیم در حالی که یه صورت داریم، این مدافع میگه همون یه صورت کافیه. صورت واحده چرا کافیه؟ من جهت تعلق الالتفاتین به ها یکون تصوره، از این جهت که دو تا التفات بهش تعلق گرفته دو تا تصوره، پس صورت واحد کافی چون در واقع دو تا تصوره. چرا دو تا تصوره؟ چون دو تا التفات بهش تعلق گرفته. خب چطور التفات تصور درست کرد؟ ایشون میگه چون التفات خاصه، تصور عامه، هر جا که خاص حاصل بشه عام حاصل میشه، پس هر جا التفات حاصل بشه تصور حاصل میشه. حالا که دو تا التفات درست شده دو تا تصور درست شده، ولو صورت واحده، ولو صورت واحده. و صورت الواحده از این جهت که دو تا التفات بهش تعلق گرفته یکونو تصورین. چرا دو تا التفات دو تا تصور درست میکنه؟ زیرا تصور علا اطلاقهی اهم از التفات یه مقدمه، و اذا تعدد الخاصیه یجب ان یتعدد العام، اینا مقدمه دوم. استدلال داره میکنید با دو تا مقدمه. چرا دو تا التفات دو تا تصور میاره؟ به این دلیل، یه مقدمه اینه که تصور اهم از التفات، مقدمه بعد اینه که اگر اخص حاصل شد اهم حاصل میشود، نتیجه میگیریم اگر اخص دوبار حاصل شد اهمم دوبار حاصل میشه، پس اگه التفات تکرار شد تصورم تکرار میشه. این تمام حرف این آقا بود که دفاع کرد و خاص با صورت واحده، دقت کنید، خاص با صورت واحده و تعدد التفات اثنینیت رو درست کنه تا نسبت یا به تعبیری دیگه هم درست بشه، تصحیح بشه. برای تصحیح و توجیه هم لازم بود که نسبت رو درست کنه، یعنی اثنینیت رو درست کنه، در حالی که صورت واحده بود گفت اشکالی نداره، صورت واحده رو دوتا میکنیم. چطوری دوتا میکنیم؟ با دوتا التفات، با دوتا التفات دوتا تصور درست میکنیم، با دوتا تصور صورت واحده میشه دوتا، اثنینیت که حاصل شد نسبت رو حملم درست میشه. این تمام دفاعی سینقا کرد تا باید اشکال کنیم. در جواب مرحوم عاقلی دوباره برمیگردیم همون حرفو که در ادراک گفتیم در التفات هم میگیم کاری نکردی، لفظ عوض کردی، چیزی عوض نکردی، اشکالی که بود محضوری که بود برطرف نکرد.
ایشون با دو تا صورتی که درست میکنه صورت اولش رو در
حقیقت
مدرک میگیره،
یا اصلا صورت اول رو ملتفتون الیه اول میگیره، صورت دوم ملتفتون الیه ثانی میگیره. اصلا صورت بحث نمیکنه، فقط ملتفت الیه میگه، صورت رو قبول میکنه واحده، دوتاش نمیکنه. همین صورت واحد و ملتفت الیه اول میکنه دو مرتبه، همین صورت واحد و ملتفت الیه ثانی میکنه، ملتفت الیه ها رو دوتا میکنه. بعد وقتی ملتفت الیه ها دوتا شد میگه متصورم دوتا، چون قرار شد التفات اگه دوتا شد تصور به معنی مطلق هم دوتا بشه.
یه پایه مدرکشون داره این همون
ادراک؟ نه ادراک نداره، تا التفات داره. ولی لفظ عوض شد دیگه، بعدم جواب میدیم ما، بعدا جواب میدیم. من این گفتم اول جوابشو زود عرض کردم که اشکال تو ذهنتون آمد ناراحتتون نکنه، اشکال خودمون بعدا وارد میکنه. این فقط داره لفظ عوض میکنه، ولی تمام اشکالاتی که ما گفته بودیم هنوز برقراره که انشالله جلسه آینده توضیح داده میشه.